بود، یا این که خلاصه کاربردش اینه متاسفانه. البته سلام، من همیشه سر کار بودم، امروز خواب موندم و حالا دارم برنامه شما رو میشنوم. عیسی جعفری از اسلام شهر دوستمون نمیشه، من تا الان داشتم قیمت پراید رو در میآوردم. وطن دوست هستم. چنده الان پراید؟ بالاخره دلار اومد پایین، پرایدم اومد پایین. آیا چون همیشه از گرونی ها گفتیم، حالا که یه ذره بعد چیز داره ارزون میشه هم بگیم دیگه. خدا رو شکر بازار ارز این روزها رنگ آرامش رو دیده. دیروز فکر کنم به 12100 و اینا رسیده بود. بعد خونه هم میگفتن که بعضی جاها باز خداشو قیمتش یه مقداری افت کرده، توی پردیس به ویژه ساختمان‌های مسکن مهر که یه مدتی خیلی بازار معاملهشون داغ بود. من شنیدم که مثلا یه ساختمان یه واحد تا 100 میلیون هم کاهش قیمت داشته، نشون میده که چقدر الکی قیمت‌ها رفته بوده بالا. حالا امیدواریم که به یک منطقی برسه در نهایت و یک تعادل. از وضعیت ترافیک تهران بشنوید. دوستانم در استودیو صدای شهر، سلام، صبحتون بخیر.
سلام جناب امیدی، صبح شما بخیر. اما خدمت اون عده از رانندگانی که میخوان به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی برن، عرض کنم که از میدان نهدی تا تونل توهی ترافیک سنگینه. همینطور بزرگراه شهید همت به سمت شرقش از برج میلاد تا بزرگراه شهید چمران عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. اما اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه امام علی برین، بدونین از محدوده خیابان شهید گلشندوست تا خیابان طاهرخانی تردد خودروها به کندی انجام میشه. در آخر مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین هم از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینی داره.
ممنونم از شما آقای حسینی تهرانی.
ارادت.
سلام، من از قرچک تماس میگیرم. ساعت 6 و نیم صبح، 6 و 35 دقیقه صبح، من خروجی شهر قرچک بودم. پلیس راهور قرچک مشغول جمع‌آوری و گرفتن موتورسوارا بود. ترافیک زیادی هم شده بود. یه موتورسوار اومد از دست مأمور فرار کنه. مأمور آقای پلیس راهور دسته فرمون موتورسوار گرفت و موتورسوار با مرز اومد پایین. آیا این گرفتن حتی اصلا ما میگیم متخلف باشه؟ چجوری درسته که بزنید زمین؟ من میخواستم این رو دوچ کنید، این رو پخش کنید، شاید ازش بگیر کنم. تشکر، خیلی ممنون. اگه تو دل بری داری دل منو میبری، عاشقم کردی و میکشی منو هر بری. اگه تو دل بری داری دل منو میبری، واسه داشتن خودمو میزنم به هر دری. ای جان
بله. اتفاق خیلی تلخی بوده واقعا. بعضی از کشورها پلیس راهنمای رانندگی براشون تعریف شده که به هر قیمتی متوقف کنن شخص متخلف رو. مثلا یکیشون ما اسپانیا، من شنیدم که اینطوری هست. خیلی وقتا برای خود پلیس خطرناکه، چون می‌بینی تا میانه بزرگراه میان برای اینکه خودروی متخلف رو متوقف کنن. و حالا هم که این دوست موتور سوارمون گفتن براشون مشکل ایجاد شده. اظهار نظر یه مقداری سخت، پلیس رو باید وظیفه‌ش رو انجام بده، ولی خب حتما خود پلیس هم دلش نمیخواد کسی آسیب ببینه. امیدوارم اگر دوستان در راهنمای رانندگی صدای ما رو میشنون و پاسخی دارن، باشون ارتباط برقرار بشه و جواب بدن به این موضوع. هم برای خود پرسنل نیروی انتظامی نگران کننده است، هم برای اون شخصی که حالا تخلفی انجام داده. چقدر خوب که همه جا شنونده داریم دیگه. آقای موسوی از کارکنان ناجا نوشتن وقتی پلیس به شخصی دستور توقف میده، باید بیسته و اگر فرار کنه اون وقت دیگه متهمه، باید یه جوری نگهش داریم. خلاصه حواستون باشه، دستور پلیس حتما بگین اطاعت بشه دیگه. جالبه، دوست دیگری پیام برامون ارسال کرد، نوشتن از بازرسی ویژه شرق استان تهران هستیم، موضوعی که شنونده تو مطرح کردن حتما بررسی میکنیم. خیلی هم عالی، رسیدیم به ساعت 7:06 و توقف میکنیم و تابلوی صوتی رو با هم دیگه تماشا میکنیم.
حجت الاسلام محمد تقی اکبر نژاد، رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی.
تنها یک راه برای پایدار کردن نظاممون در پیش رو داریم، یک رسالت شاخص بر عهده داریم و اون این هست که بازخوانی کنیم انقلاب اسلامی رو. در 40 سالگی انقلاب باید برگردیم به سال 42، دوباره باید مرور کنیم ما برای چی انقلاب کردیم. به خدا از یادمون رفته برای چی انقلاب کردیم. گرفتار روزمرگی شدیم. بله، من طلبم یه ماشین خوب برام میدن، نگهبان، دربان، من تو این باطلاق گرفتار میشم. ما نیاز داریم به بازخوانی انقلاب اسلامی. باید بشینیم ببینیم حضرت روح الله برای چی علم دست گرفت. همون حرفا رو دوباره باید تکرار کنیم. این نیاز امروز روحانیته. ما باید بزنیم تو دهن کسانی که میخوان شعارهای نظام رو در برابر نظام قرار بدن. اون نظامی که در برابر عدالت خواهی بیسته اون طاغوته، اون حکومت اسلامی نیست. اگر معصوم نفرمود که اسلام بنا شده بر عدالت، اصلا سازه اسلام رو عدالته، چون این سازه رو به هم بریزی اسلام فرو ریخته. ما باید تریبون فقرا بشیم، ما باید بازم برگردیم به سمت مردم. خیلی از مردم فاصله گرفت.
موج اف ام، ردیف 94، رادیو تهران و پارک شهر. حالا که این همه شنونده داریم در نهادهای مختلف، روز گذشته بعضی از دوستان مراجعه کردن به صفحه ما در شبکه‌های مجازی، پیام فرستاده بودن که آقا توی همین شبکه‌ای که الان شما هم هستید، توی در واقع در فضای اینترنت اینستاگرام، یک فروشگاه اینترنتی وجود داشته، در واقع یک پیجی وجود داشته که اقدام به فروش لباس میکرده. خیلی از آدمهای معروف هم تبلیغ میکردن این پیج رو. ما رفتیم ازش خرید کردیم. مثلا یه دوستی میگفتن دو تا لباس های زنونه میفروختن، دو دست لباس زنونه برای همسرم گرفتم عروسی دعوت این پنج شنبه. بعد حالا یهو رفته بودن سایت، دیده بودن که پلیس فتح اونجا اطلاعی منتشر کرده که به دلیل محتوای مجرمانه این پیج تا اطلاع ثانوی، خلاصه خداحافظ شما. تفلکی موندن که اینم پول دادن، الان نمیدونن اصلا دیگه داستان از چه قرار محتوای مجرمانه چی بوده، آیا اجازه داشتن فروش انجام بدن یا خیر. یکی بعد اصلا مشخص بکنه که خرید از این فضا مورد تایید هست یا نه، کسی میتونه کسب و کاری داشته باشه در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی یا خیر. دوستان در پلیس فتح اگه صدای ما رو میشنون، اونا هم بد نیست دیگه، حالا که با هم اینقدر ندار شدیم با نهادهای مختلف و از طریق پیامک پاسخ میدن، اینم جواب بدن. 3094. سلام میکنم با آقای برانکو ایوانکوویچ. روز گذشته از ایشون هم یه مصاحبه منتشر شده، گفته بود علاوه بر این که پولمو میگیرم، طلبمو ازتون میگیرم، پول فصل بعدم هم میگیرم تازه. بیا آقای برانکو یارانت هم بگیر یهو الان واریزم چهارشنبه میریزم یارانت هم میخوای بیا بگیر هرچی برانکو بگیر دیگه مثل اینا که توافقی اول جدا میشن از هم دیگه خیلی رمانتیک بعد یهو تازه میگی مهری هم ازت میگیرم نفقه هم ازت میگیرم اینم ازت میگیرم اینم ازت میگیرم چیزت هم میکنم تازه ولی تفلی مرد خوبی بود خیلی مظلوم بود اینجا بود بران کنه ببینم چی شد یهو رفت عربستان اونجا یهو تغییر رویه داد آقای شهاب قاسمی سلام
سلام از بنده است
خوبی صبح بخیر آقا چجوری این مربیات از کشور میرن یهو تغییر رویه میدن بعضیشون
دلایل مختلفی داره یکیش برمیگرده به بدعهدی که ما انجام میدیم و نوع قراردادهایی که تنظیم میشه در واقع سعی میکنیم که بهونه رو دست مربیا بدیم و یه بخشش هم معطوف میشه به همکارای رسانه‌ای ما که نمیدونم چرا انقدر علاقه‌مندن به اینکه مثلا مربی که از کشور ما میره باز باهاش صحبت بکنن و موج ایجاد بکنن. آقای برانکو یه دوره 4-5 ساله‌ای توی فوتبال ما دوره اخیر رو عرض میکنم بوده، خدماتی هم داشته که بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما الان داره تو الاهلی کار میکنه. من پیشنهاد میکنم که اونجا رو دو دستی بچسبه، به خاطر اینکه عربستانی‌ها مثل ما نیستن که وقتی توی هفته‌های آغازین فعالیتش نتونه درست نتیجه بگیره تماشاگر داشته باشن بیان حمایت بکنن، پیشکسوت داشته باشن که بشینه مصاحبه بکنه و تحت همین حمایت بتونه کارش رو خوب انجام بده. برانکو اونجا اگر نتونه هفته‌های اول رو خوب سپری بکنه شاید گوشتو بگیرن خیلی راحت بندازنش بیرون بعد دیگه شاخشون هم نکشه.
آره بعد ببینیم اونجا چند مرده حل
بله.
بازیکن نمیتونیم بدیم بهشون بیرانوند رو مثلا بدیم
شما که پیشنهاد بزنن تو باهان کارا
یا همان سود بیرانوند هم خوب بود
میشه دو سه روزه هم میشه قرضی
یا مثلا فرشاد احمدزاده مثلا سه روز در هفته بره اونجا سه روز
فرشاد تازه برگشته آقا گفته من عاشق پرسپولیس هم مثلا میمیرم برای پرسپولیس
همون چون عاشق پرسپولیسه دیگه پوله رو جمعان بکنه خیلی خوب ایشالله که حل بشه. باشگاه پرسپولیس کلا خیلی پرخبر بود روز گذشته.
بله از توقیف لوگوی باشگاه نمیدونم چقدر ارزش داره چون توی کشور ما باشگاه ها فقط یه تابلوی دارن که همشون هم بالا سرش نوشته باشگاه مثلا فرهنگی ورزشی پرسپولیس الی آخر. حالا چون از پرسپولیس سوال کردیم بله. و صحبت میکنیم دارم میگم وگرنه بقیه هم این پسوند و پیشوند رو دارن. اینکه تا چه اندازه اون لوگو ارزش داره و میشه روش فعالیت کرد یه بحث. اگر واقعا مباحث تبلیغاتی و برندینگی که توی همه دنیا هست و خیلی هم ازش استفاده میکنن اینجا مورد استفاده قرار بگیره باعث نگرانی میشه، ولی وقتی ما میدونیم، خود مسئولین باشگاه هم میدونن، اون طلبکار هم میدونه و خیلی های دیگه هم میدونن که هنوز مشخص نیست این پرسپولیس پیروزی مال زمان آقای محلوجی آبدینی انصاری فر، مال زمان آقای زمه، مال آقای غمخوار، مال کی اصلا، مال وزارت ورزش، مال دولت هست دیگه، دور همی هستن و دارن این باشگاه رو اداره میکنن. حالا اون بنده خدایی هم که رفته تهدید کرده شاید خواسته که به لحاظ رسانه‌ای یه مقداری بهش بوده بیشتری بده تا بتونه بله. یه درصد بیشتری رو در اختیار بگیره، وگرنه بعید میبینم حالا با این توقیف لوگو هم بتونه کاری
چیز دیگه نبوده که توقیف کنه احتمالاً دیگه
زمین دارن. که نه آخه من یادمه من سال گذشته تو تیم نفت فعالیت میکردم به عنوان مدیر رسانه‌ای، اونجا یکی از طلبکارا که حالا اسمش هم نمیخوام بیارم اومده بود این کنزای تمرین رو میخواست ببره، مثلا میخواست توپای فوتبال رو ببره، توپای تمرینی رو ببره، تور دروازه رو میخواست ببره. همین الان شما بری میدون منیریه مگه چقدر ارزش داره که حالا شما کار کرده شما مثلا بخوای جمع کنی برداری ببری؟ هست وسیله زیاد هست اما کی میخره آخه اونا رو؟ ما یه راهکار قانونی و درست میخواد، حتما باید این طلبها پرداخت، این بدهیها باید پرداخت بشه، این اصلا جایی شک و شبهه‌ای نداره، اما راه درستی نیست.
آره، اینکه حالا این پوله هم اصلا ماجراش چی بوده و کی گرفته و چی شده و اینا میشه راجبش حرف زد.
بله، به خاطر اینکه دقیقاً مشخص نیست اون کسی که میگم این موج رسانه‌ای رو هم ایجاد میکنه 100% طلبکار باشه، طلبش چه اندازه‌ای هست. خیلی مباحث حقوقی پیچیده‌ای داره که نه تو وقت برنامه ما میگنجه بخوایم راجبش صحبت کنیم و من نه خود من علمشو دارم که بخوام راجبش صحبت کنم.
اختیاری خوبه چمن مثلا ورزشکار نیومدن جمع کنن لوله
کنن بردارن. ورزشگاهمون چمن آنچنان
اینجوری نیست لوله کنن بردارن.
دو سه تا ورزشگاه داریم که چمنش به درد میخوره که یکی دو تاشو نمیذارن اصلا توش بازی بشه. اون یکی دو تایی هم که هست که خب پولای آنچنانی میگیره،
یا پولمو میدین یا توپتونو پاره میکنم، اینم میشه از این. خب پیشنهاد بدین دیگه چجوری پولو بگیرن از پلیس. پلیس دیروز یه اتفاق دیگه هم افتاد آقای قاسمی، اونم حذف نام ایران از سایت AFC بود که بعد کلی هم حاشیه براش ایجاد شد. هر کی یه دلیلی برای خودش می آورد که به این دلیل بوده و یکی گفت تحریم، یکی گفت یه ماجرای دیگه. چی بود اصل قضیه؟
خب وقتی همچین مواردی پیش میاد ما وظیفه داریم به عنوان یه رسانه مرجع استناد بکنیم به حرف مسئولینی که در واقع هم مورد وسوخ هستن و همین که مسئولیت دارن. وقتی آقای مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اعلام میکنه این اشتباه تایپی بوده و عذرخواهی هم صورت گرفته و مجدداً نام ایران برگشته به رنکینگ AFC، ما هم حرف ایشون رو میپذیریم و بعید هم هست که به واسطه تحریم ها باشه، چون اصلا موضوع و مبحث خیلی متفاوت از آن چیزی که گفته میشه. تحریم ها اثری که گذاشته روی بحث مطالبات تیم های باشگاهی و تیم ملی ما چه در AFC چه در فیفا هست و این اشتباهی که صورت گرفت گفته شده به دلیل اشتباه تایپی بوده و اصلاح هم شده.
بسیار خب. آقای برانکو هنوز خیلی پرطرفداران، حالا من باید برای شما پیام‌ها رو بخونم بعد.
حتما بخونید، شاید حتی تهدید هم بکنن، شاید توهین هم بکنن، اما یه اتفاقی که میفته من خودم معتقدم، نمیدونم حالا شما تا چه اندازه معتقدین، کسی بخواد کاری رو بکنه خطانشون نمیکشه. اینکه آقای برانکو امروز اعلام میکنه من پول فصل آیندم هم میگیرم، خب خیلی ها رفتن شکایت کردن از فوتبال ایران و توی فیفا حقشون رو هم گرفتن. به نظر میرسه این راه درستی نیست. در نهایت قضیه طرفدار واقعی فوتبال تیم خودش رو میبینه. قرار نیست که پرسپولیس با برانکو، استقلال مثلا با شفر، نمیدونم تراکتور سازی با فلان مربی یا هر تیم دیگری اینجوری شناخته بشه.
آقای قاسمی فکر کنم طرفداران واقعی پرسپولیس، حالا اونایی که الان دارن قضاوت میکنن، بین دو قطبی مدیران باشگاه پرسپولیس و برانکو باز هم دارن برانکو رو انتخاب میکنن، از این جهت که میگن اومده کار کرده پولش رو میخواد، 4 تا قهرمانی هم برام آورده، حتما برخورد مدیرا باش بد بوده که حالا برانکو اینطوری شده. برانکویی که وقتی ایران بود به گفته خودش روزی گذاشتم گفته بود من نفری 1000 یورو یه همچین مبلغ گفته بود خودم پاداش دادم برای اینکه انگیزه بازیکنان بالا بره. شاید از این جهت خب میتونیم بهش حق بدیم که
آقای امیدی، من از نزدیک کاملا آقای برانکو رو میشناسم، یعنی از زمانی که تو سال 2006 به عنوان سرمربی تیم ما بود، حالا قبلش زمان آقای بلاژ زیاد باهاش ارتباط نداشتم. برانکو 100% آدم اخلاق مداریه و اصلا هم قرار نیست خدماتی که به فوتبال ما داشته نادیده گرفته بشه. مطمئنن هم یه مقوله پیچیده‌ای بود رفتن آقای برانکو و اینکه این فرد رو انقدر آسی و عصبانی کردن که در نهایت پشت پا زد به قراردادش. عرض من اینه که ایشون رفته از تیم پرسپولیس، 100% هم حقشه که باید پولشو بگیره، اما بندهای قرارداد رو ما باید ببینیم بهش استناد بکنیم. اینکه فقط بیایم توی فضای مجازی یا توی رسانه‌ها راجع بهش صحبت بکنیم هیچ کمکی به تیم پرسپولیس نمی‌کنه و اینکه خب مطمئناً اگر حق حقوقی داره باید پرداخت بشه. اگر واقعاً ایشون محق هست از طریق فیفا میتونه حق خودش رو بگیره، نیازی به خطانشون کشیدن توی فضای رسانه‌ای نداره، چرا که پرسپولیس در شرایط فعلی و شرایط موجود نیاز به آرامش داره.
بله ممنونم از شما. همچنان پارک شهر رو میشنوید از رادیو تهران. خیلی خب، این پرونده فیفا در باشگاه استقلال هم باجره های داشته، یعنی آقای اون بازیکن پروپیچ بود،
بله
گفتن 40,000 یورو ظاهرا پول می‌خواسته، بعد حالا که شکایت کرده این رسیده به 400,000 تو مجبورم شدن پرداخت بکنن.
آخه دلیل داره. ببینید توی فوتبال ما، من یه مثال میزنم از یه فردی که خیلی هم مورد احترام جامعه فوتباله، آقای ناصر ابراهیمی،
بله،
که سابقه سرمربیگری تو تیم ملی و باشگاه شاهین و مربیگری تو پرسپولیس و خیلی جاهای دیگر رو داره. یه بار اشاره می‌کرد میگفت من چندین سال قبل فکر می‌کنم اولوش 16-17 سال پیش 90 میلیون تومان از پرسپولیس طلب داشته. خب اون موقع 90 میلیون تومان شاید مثلا میتونسته ایشون، من نمیگم 10 دستگاه آپارتمان، ولی میتونسته یه دستگاه آپارتمان باش بخره.
بله.
خب بعد مدیرای پرسپولیس گفتن حالا میدیم، چون ایشون ایرانی هم هست، دستش هم به هیچ جایی بند نیست، این حالا میدیم مونده تا به الان. الان شاید به زور بهش 90 تومان رو بدن، با 90 تومان مثلا میتونه یکی و نصفی از اون فرایدی که شما گفتی قیمتش چنده بخره.
یه تیپ دو دیگه،
آره یه تیپ دو مثلا میتونه بخره. درست شد. حالا دوستانی که مدیریت میکنن توی فضای ورزش کشور ما فکر میکنن طرف خارجی هم همین داستان رو داره. وقتی شما 40,000 دلار رو نمیدی، بازیکن میره به وقت خودش در موعد مقرر میره شکایت میکنه، اونجا دیگه کنتور میندازه. یعنی هر یه روزی که شما تاخیر میکنی بابتش جریمه تعلق میگیره. مثل همین میتونم بگم مثل همین بانک‌ها و مؤسسات داخلی خودمون.
بله.
که مثلا شما میبینی وقتی میری یه وامی رو میگیری، میبینید که توی دیرکرد پرداختی یا چه بلایی سرت میارن دیگه.
بله.
خب اونجا هم فیفا همین داستان رو داره. حالا البته اگه دوستان نگن خب ما هم از فیفا تبعیت میکنیم، اونجا قوانین و قواعدش خیلی سفت و محکمه دیگه. این 40,000 دلاره میاد میشه مثلا 300,000 دلار، 400,000 دلار، با این توضیح اضافه که اون موقع دلار بوده مثلا 1000 تومان 40,000 دلار رو باید میدادن، الان شدهش فرمودین 1200.
بله دلار
دیروز بوده. مثلا 1200 بوده، چه بسا که فردا اگه ندی مثلا یه دفعه قیمته باز دوباره تغییر بکنه. یعنی یه پروسه خیلی عجیب و پروسه تکراریه که درس هم نمیگیرن متاسفانه مدیرای ورزشی ما. آقا شما یه قراردادی بستی، نهایتش این که طرف رو بشونین پای میز مذاکره، بگین آقا الان ندارم بدم، به صورت اقساطی میدم و مثلا مدت دار بهت میدم، یه توافقی صورت بگیره، رها میکنن طرف رو میره. به همین خاطر هم هست که به ما میگن خوش استقبالیم و بد بد رقه.
فوتبال بسته دی آقای شهاب،
بسته ها. بریم راجع به کشتی صحبت کنیم. دیروز که با هم حرف می زدیم راجع به انتخابات کشتی گفتیم که فردا ساعت 10 صبح قرار برگزار بشه. از برنامه روز گذشته ما که تموم شد تا 3-4 ساعت بعد خبر اومد که علیرضا دبیر تایید صلاحیت شد و اومد در جمع کاندیداهایی که احراز صلاحیت شده و فردا میتونه توی مجمع رأی اعتماد بگیره. دو نفر موندن، امیررضا خادم و عباس جدیدی، با هیچ کدومشون هم من هیچ ارتباطی ندارم، ولی این یه علامت سوال بزرگه و باید یه کسی باشه که پاسخ بده. آقای امیدی، امیررضا خادم نماینده مجلس شده، بعد شده معاون وزیر، معاونت حقوقی و پارلمانی، مگه میشه همچین کسی رئیس در واقع تایید صلاحیت نشه؟
دوره‌ای فکر کنم مثلا رئیس فدراسیون هم بودن.
رئیس فدراسیون هم بودن توی سالهای اخیر رو میگم. آقای خادم تا 4 ماه پیش به عنوان معاون وزیر فعالیت میکرده. این آدم اگر صلاحیت نداشته چطور معاون وزیر بوده؟ اگر صلاحیت داشته الان چرا برای فدراسیون کشتی تایید صلاحیت نمیشه؟ یا عباس جدیدی، دوره قبل که رسول خادم کاندید شد و رقابت هم کرد و رأی اعتماد گرفت از مجمع، که فکر میکنم علوش 2 سال پیش بود.
بله.
عباس جدیدی اونجا تایید صلاحیت شده بود، کاری کرده عباس جدیدی توی این 2 سال که نمیتونه تایید صلاحیت بگیره؟
زاویه بدنشون احتمالاً درست قرار
نگرفته، مثلا اون عکسای سلفی نمیگیره مثل صاحب. نمیدونم واقعا، حالا این که جنبه طنز داره، ولی واقعا اینا آبروی ورزش ایران بودن، اینا حرمت دارن. به نظرم میرسه درست نیست اینجوری بازی کردن با آبروی افراد و اینکه انقدرم چرا خاموش حرکت میکنن.
آره.
مسئولین بیان یه توضیح بدن، بگن آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این آقایون نمیتونن توی انتخابات باشن. حالا شاید خیلی هم بگن شما دارین زود قضاوت میکنین، فردا باشن تو مجمع، ولی وقتی قرار بشه دقیقه 90 بیان توی مجمع
صورت خوشی نداره.
آره اصلا صورت خوشی نداره. میگم شما وقتی اسم امیررضا خادم رو میاری به عنوان یه قهرمان با سابقه جهان المپیک، حالا اون بحثای مناسب دولتیش اصلاش کاری نداریم. امیررضا خادم واقعا یه گوش شکسته بزرگه، یعنی یه کسی که بله. وزن داره، اعتبار داره. یا مثلا عباس جدیدی، ما یادمون نمیره وقتی لری خابلوف روس و اونطوری تحت عنوان فرغونی میگفتم، من دقیقا اون کشتی رو یادمه، وقتی پاهای لری خابلوف روس رو گرفت توی رقابت‌های آتلانتا تو سال 96 بله. همه بالا پایین میپریدن. به احترام اون بالا پایین پریدن ها، اون شور و شوقی که داشتیم، حرمت نگه داریم. واقعا بحث اینا فقط بحث انتخابات نیست، بیان شرکت بکنن چون حقشونه. اگر قرار باشه اینا توی کشتی تایید صلاحیت نشن، پس درسته باید برن توی شورای شهر و برن توی مجلس و برن جاهای دیگه فعالیت بکنن. جای اینا توی کشتی، حالا که اومدن برای کشتی دارن اقدام میکنن، حداقل تایید صلاحیت بشن. اگرم نمیشن، دلیل عدم صلاحیتشون رو بگن مسئولین محترم.
که به غیر آقای علیرضا دبیر الان از پیشکسوتای کشتی کسی هست؟
حمید بنی تمیم رو میشه جزء پیشکسوتا قلمداد بکنیم، اما وزن و اعتبار آقای بنی تمیم در عرصه کشتی اصلا قابل قیاس با علیرضا دبیر، امیررضا خادم و عباس جدیدی نیست. بقیه هم که من نمیشستم. باور کنید میخواستم دیروز اسامی رو بخونم، این 6 نفری که اعلام شدن، ترسیدم گفتم شاید اشتباه لپی یه دفعه صورت بگیره و بعد بخونم اسمشون. اصلا نشنیدم. یعنی من حداقل الان دیگه 21مین سال فعالیت رسانه‌ایمه، یکی دو تا از این دوستان رو اصلا اسمشون رو نشنیدم، نمیدونم اصلا اسم فامیلشون چیه، ترسیدم که حتی بخوام بخونم.
احتمالاً گفتن شما تو این کار تخصص دارید، به درد ریاست نمیخوریم، بعد برید جای دیگه. ممنونم شما خان،
خواهش میکنم.
من ملیکا طاهری عطار با ورزش صبح
گاهی با شما هستم نرمش صبحگاهی چیز خوبی نیست. اینجا پارک شهره، ورزش صبحگاهی همه با من انجام بدین. با صدای سوت من شروع میکنیم. همگی با سوت من وارد فضای مجازی میشیم. آفرین. همزمان حرکت پروانه رو هم انجام میدیم. 1 2 3 4 حالا با سوت من وارد صفحه آدم ها میشیم. همزمان حرکت پروانه رو هم انجام میدیم. 1 2 1 2 صاحب صفحه رو قضاوت میکنیم. همزمان حرکت پروانه رو هم انجام میدیم. 1 2 1 2 1 2 یه اسکرین‌شات هم از صفحهش میگیریم و یه کپشن داغون هم مینویسیم براش و توی صفحه خودمون منتشرش میکنیم. همزمان حرکت پروانه رو هم انجام میدیم. نه دیگه حرکت پروانه جواب نمیده. حالا همه با سوت من در جا میزنیم. شروع کنیم. 1 2 1 2 1 2 ما در جا میزنیم، در فرهنگ در جا میزنیم، ما قضاوت عجولانه میکنیم، ما در استفاده از فضای مجازی در جا میزنیم. 1 2 1 2 1 2
خیلی ممنونم که رادیو تهران رو میشنوید. روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی یک جلسه نیمه علنی برگزار شد. ما اون قسمت علنیشو بهتون میخوام بگیم چه خبر بود، بشنوید.
نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایید.
اسم جلسه رو به هم نزنید. بفرمایید سجادتون.
سوگند یاد کردید. اداره مجلس رو بر اساس آیین‌نامه انجام بدید.
من که واقعا چنین قصدی بنده که نداشتم.
برای دارن خواهران عزیز نماینده، بعضی از امور هست چاقوی دو لبه است.
تصویب شد. پایان رأی گیری.
نماینده های مجلس صبح دیروز یک شنبه 23 تیر ماه قبل از شروع جلسه علنی یک جلسه غیر علنی هم داشتند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نزدیک 2 ساعت مهمون جلسه غیرعلنی نماینده ها بود. برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش اتکای اون به نفت پیشنهاداتی رو مطرح کرد و روی ضرورت تقویت بانک ها و تقویت تولید تاکید کرد. علی لاریجانی هم درباره تأخیر مجلس برای شروع جلسه علنی گفت:
امروز علت این که ما از ساعت 8 تا ساعت تقریبا 10:30 جلسه علنی نداشتیم، جلسه غیر علنی در مجلس بود و بحث بسیار مهمی مطرح بود و موضوع بحث هم اصلاحات ساختاری در نظام بودجه کشور بود، تمهیداتی که برای وضعیت بهتر اقتصادی کشور در شرایط فعلی و برای سال آینده باید در نظر گرفت، لذا بحث شد، بحث مفصلی.